کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
همنشینی به از کتاب مخواه که مصائب بود گه و بیگاه. به نام نامی خالق کودکی ها سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر از سری برنامه های کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. من محسن زین‌العابدینی در خدمت شما هستم در برنامه کتاب فرهنگ. پیامگیر 3558 همچنان آماده است که پیام های شما عزیزان رو دریافت بکنه. ما امروز می‌خواهیم در مورد یکی از موضوعات مهم در ارتباط با کتاب صحبت کنیم و آن کتاب کودک هست و مسائل مرتبط با کتاب کودک و خواندن برای کودکان. خب می‌دونید که خواندن و مطالعه از کودکی شکل می‌گیره و وقتی که این عشق و علاقه به خواندن در کودکی نهادینه بشه، بعدن در بزرگسالی هم جایگاه خاص خودش رو پیدا میکنه و از طرف دیگه میدونیم که هیچ چیزی برابری نمیکنه با لذت خواندن و آگاهی از طریق خواندن. به هر طریقی، حالا ممکنه خواندن به روش سنتی بر اساس کتابهای سنتی باشه یا به روش مدرن باشه و بر اساس ابزارهای مدرن مثل کتابهای الکترونیکی، کتابهای دیجیتالی و کتابهای موبایل. به هر حال ما قصد داریم در این برنامه با میهمان ارجمندی که الان در استودیو حضور دارند صحبت کنیم و نظر ایشون رو بدونیم. مهمون برنامه ما جناب آقای محمود برآبادی هستند. ایشان عضو محترم هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همچنین نویسنده کودک و نوجوان هستند که ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای برآبادی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خب بحث ما در مورد کتاب کودک، نویسنده دیگه کودک هست و مسائل مرتبط با اون. می‌خوایم از زبان شما بشنویم که این کتاب کودک از کجا شکل می‌گیره و چه مسائلی مرتبط با اون هست.
توجه به مفهوم کودکی و به رسمیت شناختن کودک به عنوان شخصیتی مستقل در خانواده، می‌دونیم که تحت تأثیر اندیشه‌های متفکران غرب در قرن 17 و 18 شکل گرفته. نویسندگانی مانند جان لاک، ژان ژاک روسو و ژان پیاژه دانشمندانی بودند که به مفهوم کودکی توجه ویژه کردند و اعتقاد داشتند که شخصیت کودک بایستی بهش توجه بشه و مستقل بار بیاد و کودک رو به عنوان یک در واقع کسی که بایستی تحت تعلیم و تربیت قرار بگیره نگاه نباید کرد، بلکه بایستی اون رو هم به عنوان کسی که حق حضور در خانواده داره بهش نگاه کرد و از اینجا بود که در واقع کودک توجه بیشتری بهش شد و محور قرار گرفت و کتاب‌های خاص کودکان و نشریات و مجلات خاص کودکان به وجود اومد، بازی‌های خاص کودکان، و به همین ترتیب بود که کودک مورد توجه قرار گرفت به ویژه در خانواده‌های جامعه طبقه متوسط.
خب بر اساس این توجهی که شد، اون وقت چه اتفاقی افتاد که برای کودکان ادبیات ویژه‌ای به وجود اومد، کتاب‌های ویژه‌ای به وجود اومد و اینا چه ویژگی داشتن؟
ببینید، اینها اومدن تعریف کردن که کودک در سنین مختلف چه ویژگی‌هایی داره. بر اساس این ویژگی‌ها اومدن یک سری در واقع کتاب‌ها و مطالب خواندنی رو پیشنهاد دادن که به نسبت سن بایستی کودک اونها رو بخونه. و تا قبل از اون در واقع اگر کتاب ها و مجلات که البته خیلی کم بود و بیشتر کتاب های منتشر می شد خاص کودکان نبود، همه افراد خانواده که البته در اون زمان افراد جامعه تعداد باسوادشون کم بودن، ولی تمام کسانی که سواد داشتن و امکان داشتن از این کتاب ها استفاده می کردن. کتابی که خاص و ویژه کودکان باشه و همراه با تصویر باشه که کودک بتونه ارتباط بیشتری برقرار کنه محصول در واقع دوران معاصر این یکی دو قرن اخیر هست. در ایران هم بعد از مشروطه هست که ما میبینیم توجه بیشتری به کتاب کودک، به نوشتن برای کودکان و به مجلات خاص کودکان میشه.
خب این توجه خیلی توجه خوبی هم هست، چون که خواندن و مطالعه همونطور که عرض کردیم باید از کودکی واقعا در درون کودک نهادینه بشه و ما شاهد هستیم که اخیراً روز ادبیات کودکان و نوجوانان یعنی 18 تیر رو هم که به تازگی پشت سر گذاشتیم قرار هست به این مسئله دامن بزنه. حالا با توجه به اینکه چنین روزی رو ما نامگذاری کردیم و از طرف دیگه مثلا روز جهانی کودک رو داریم، روز جهانی کتاب کودک رو داریم و اتفاقات مختلفی که در این زمینه میفته، نهادهایی که مرتبط با این موضوع هستن چه کاری انجام میدن؟ مثل مثلا انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که حضرت عالی هم با اون انجمن همکاری دارین و عضو محترم هیئت مدیره اون انجمن هستین، این انجمن چه کاری برای ادبیات کودکان انجام میده؟
من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم میخواستم یک اشاره بکنم به مناسبتی که این روز رو روز ادبیات کودک و نوجوان نامیدن. اطلاع دارید که به پیشنهاد گروهی از نویسندگان و نهادهای ادبیات کودک شورای فرهنگ عمومی این روز رو که روز وفات مهدی آذریزدی نویسنده بزرگ کتابهای کودکان هست رو روز ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری کرد. البته معمولا روز تولد رو برای چنین مناسبت انتخاب میکنن، ولی ظاهرا چون روز تولد مهدی آذریزدی خیلی مشخص نبوده روز وفاتش رو انتخاب کردن. در هر صورت مهدی آذریزدی در واقع من مایلم که یادی ازش بکنم.
بله، مناسبت استاد بزرگی کودکان است.
در 1300 هجری شمسی در روستای خرمشاد یزد به دنیا اومد و در سال 1388 وفات کرد. شخصیت خودساخته‌ای بود، تحصیلات دانشگاهی نداشت، اما سالها در زمینه کتاب و مطالعه و تصحیح کتاب و در کار میکرد، در انتشارات کار میکرد، در کتاب فروشی کار میکرد و با کتاب سر و کار داشت. خودش در خاطراتش گفته که من وقتی این کتاب ها رو نگاه میکردم میدیدم که داستان ها و حکایت های خیلی شیرینی داره، ولی با زبانی نوشته شده که بچه های امروزی این کتاب ها رو نمیتونن بخونن. منظورش البته کتاب های ادبیات کلاسیک ما بود. و بعد خودش میگه که من شروع کردم به بازنویسی این آثار، مثلا کلیله و دمنه رو بازنویسی کردم که حکایت‌های بسیار شیرینی داشت و این کتاب رو ادامه دادم و در 8 جلد در واقع مجموعه کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب توسط این نویسنده در سال اولیش در سال 1336 منتشر شد که همون قصه های کلیله و دمنه باشه و بعد این کار رو ادامه داد و بعد از اون هم باز قصه های تازه از کتاب های کهن رو در 10 جلد بازنویسی کرد در سال 1144. در واقع از آذریزدی از کسانیه که آغازگر راه بازنویسی کتاب برای کودکان در ایران هست. البته موفقیت سایر آثار آذریزدی به اندازه کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب نبود. شاید علت این موفقیت این مجموعه کتاب این باشه که یکی این که خیلی زود در زمانی منتشر شد که جامعه بهش نیاز داشت، دوم این که یک ناشر معتبر در واقع این کار رو انجام داده بود و سوم این که با تصویرسازی خیلی خوب و کتابسازی خیلی خوبی همراه بود. این سه عامل احتمالاً دست به دست هم داده و باعث شد که این مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب به عنوان کتاب ماندگار در ادبیات کودک ما باقی بمونه.
همراهان ارجمند، برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه و همچنان پیامگیر 3558 آماده هست که پیام‌های شما عزیزان رو دریافت کنه. ما در مورد کتاب کودک با جناب آقای محمود برآبادی، عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان صحبت می‌کنیم و میرسیم به بخش معرفی کتابی که سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میدن.
مرد آلمانی که خم می‌شد و سکه رو از زمین برمی‌داشت گفت: خب امپراتور بنده از تو گل و شل نگاه می‌کنه و انگار از دستم دلخوره. شما برنده شدی، پس اصل مال شماست. دوست من، خوب ازش مراقبت کن. و دوباره تناب را برداشت و اون را به مرد ورزی سپرد. آن وقت دست دیگرش را به نشانه صلح و دوستی بالا برد و با لبخندی که صورت چروکیده‌اش را روشن می‌کرد گفت: اشتباه نکنم ما یه ساعت، شاید هم دو ساعت دیگه دوباره تلاشمون رو می‌کنیم تا دمار از روزگار هم در بیاریم. فقط خدا می‌دونه چرا این کارو می‌کنیم. چه می‌دونم، شاید خدا هم یادش رفته که چرا ما به جون هم افتادیم. مرد ولزی، خدا نگهدارت باشه. به هر حال ما به سرکرده‌هامون نشون دادیم، مگه نه؟ ما به اونا نشون دادیم که هر مشکلی حل شدنیه، فقط به شرطی که آدم‌ها بتونن به هم اعتماد کنن. تنها چیزی که لازمه همینه، درسته؟ ولزی ریزنقش در همان حال که تناب را می‌گرفت سرش را ناباورانه تکان داد و گفت: گمونم اگه اجازه بدن من و شما یه ساعت با هم اینجا باشیم، بتونید سر و سامانی به این وضعیت لعنتی بدیم. در اون صورت دیگه هیچ بیوه نالان و بچه گریانی نه تو دره شما باقی می‌مونه و نه تو دره من. اگرم کار بیخ پیدا کنه میتونیم با یه شیر و خط موضوع رو راست و ریس کنیم. نمیتونیم؟ مرد آلمانی خندید و گفت: اگه حالا تونستیم و اینجوری از پسش بر اومدیم، پس بعدن هم میتونیم. فقط شاید سرکرده‌های شما خوششون نیاد. لحظه‌ای دستهایش رو روی شانه‌های مرد ولزی گذاشت و اضافه کرد: دوست من، مواظب خودت باش، موفق باشی. سپس برگشت و با آرامی از منطقه امن یا بی‌طرف به سوی سیم‌های خاردار جبهه خودش رفت. مرد ولزی پشت سر مرد آلمانی فریاد کشید: شما هم همینطور. بعد او هم برگشت و مرا به سوی سربازهای خاکی پوش برد. لنگ لنگان از شکاف بین سیمهای خاردار به سویشان می‌رفتم. آنها می‌خندیدند و با سر و صدا شادمانی می‌کردند. اونچه شنیدید قسمت‌هایی از فصل 16 رمان اسب جنگی نوشته مایکل موپوگو، نویسنده انگلیسی بود. راوی نقش برجسته‌ای در رمان داره و این راوی هرقدر غریب‌تر و دور از ذهن‌تر باشه، جذابیت بیشتری برای خواننده ایجاد می‌کنه. رمان اسب جنگی به طور تمام و کمال از این قاعده تبعیت میکنه، چون راوی اون یک اسبه، اسبی به نام جویی. جویی که یک اسب مزرعه است، در زمان وقوع جنگ جهانی اول توسط پدر صاحبش آلبرت به ارتش فروخته میشه تا به جبهه فرستاده بشه. قلب جویی به خاطر جدایی از صاحبش که پسری مهربانه مالامال از اندوه میشه، اما در زندگی جدید خودش دوستان دیگه‌ای پیدا میکنه و اونها رو یکی یکی در جنگی که به جز تباهی ثمری نداره از دست میده. اما دست سرنوشت در نهایت ناباوری در انتهای داستان جویی رو به آلبرتش میرسونه. اما این تمام ماجرا نیست. دیوید هنوز باش حرف میزد که آلبرت یک و دومم رو ول کرد. به آرامی دورم چرخید، دستش رو روی گردنم کشید و بعد بالاخره ما روبروی هم ایستادیم. صورتش کم و بیش زبر و ناصاف بود. اطراف چشمش چند تا چروک ریز داشت و توی لباس نظامی که پوشیده بود پهن‌تر و گنده‌تر از پیش بود. با این وجود او آلبرت من بود. در این مورد هیچ شکی نداشتم. آلبرت با تردید توی چشمهایم نگاه کرد و گفت: جویی، جویی. سرم را تکان دادم و از خوشحالی چنان شهی بلندی کشیدم که صدایم تا آن سر حیات رفت و تمام آدم ها و اسب ها را دم استبل کشند. آلبرت آهسته گفت: بعید نیست باشه. دیوید حق با توه. شاید خودش باشه. حتی شیهش هم شبیه شیهه جوییه. ولی فقط از یه راه میتونم 100% مطمئن بشم. بنابراین تنابم را باز کرد و افسارم را از سرم بیرون کشید. بعد شروع کرد به سوت زدن. سوتش همان سوت جغدی بود که می شناختم. همان سوت مبهم و کوتاه و بلندی که همیشه با آن صدایم می زد. آن وقت که در خانهشان توی مزرعه بودیم. ناگهان احساس کردم که پایم دیگر درد نمی کند. یورت مکنان به سویش رفتم و بینیم را در شانهش فرو بردم. آلبرت بازوهایش رو داره گردنم انداخت. به یالم آویزان شد و گفت: دیوید، خود خودشه. جویی منه. پیداش کردم. جویی پیشم برگشته. همونطور که گفته بودم. رمان اسب جنگی برخلاف نام و موضوعش نه درباره جنگ که در ستایش صلح نوشته شده. استیون اسپیلبرگ کارگردان ناماشنای آمریکایی بر اساس این رمان فیلمی ساخته که در 6 رشته نامزد جایزه اسکار شده. اسب جنگی با ترجمه پروین علیپور در سال 92 در 192 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 8000 تومان توسط نشر افق منتشر شده.
سپاسگزاریم از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتاب خوبی که انجام دادن. همچنان برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه و پیامگیر 3558 آماده هست که پیام‌های شما عزیزان رو دریافت بکنه. ما در برنامه کتاب فرهنگ امروز به موضوع کتاب کودک پرداختیم به مناسبت 18 تیر ماه روز ادبیات کودکان و نوجوانان و جناب آقای محمود برآبادی عضو محترم هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در استودیو حضور دارند و ما ادامه بحثمون رو با ایشان پی میگیریم. جناب برآبادی، بحث ما به اینجا رسید که خب روز ادبیات کودکان و نوجوانان که اعلام شده، نهادهای مختلفی در این روز کار میکنند و قطعا برنامه‌های ویژه‌ای دارن. یکی از این نهادها انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هست که شما هم عضو هیئت مدیره اون انجمن هستین. این انجمن چه کاری برای ادبیات کودکان انجام میده و کلاً چه ساختاری داره؟
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سال 78 توسط جمعی از نویسندگانی که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کردند شکل گرفت و در حال حاضر حدود 400 نفر عضو داره که شاعران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران حوزه کتاب کودک رو در خودش گرد آورده. هدف تشکیل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در واقع برمیگشت به نیازی که نویسندگان در جامعه احساس میکردن. بعد از انقلاب که تعداد و عناوین کتابهای کودک زیاد شد و همچنین تعداد نویسندگان کتابهای کودک افزایش پیدا کرد، مجلات خاص کودکان منتشر شد و در واقع فعالیت در حوزه کودک و نوجوان گسترش پیدا کرد، نویسندگان حوزه کتاب کودک به این فکر افتادن که تشکلی داشته باشن که در اونجا بتونن جمع بشن و به مسائل صنفی و فرهنگی حوزه کتاب کودک در واقع رسیدگی بکنن. در حال حاضر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان می شود گفت یک نهاد صنفی فرهنگی. صنفی از این لحاظ که بیشتر کسانی که در اونجا فعالیت می کنن شغل اصلیشون نوشتن هست، و فرهنگی از این لحاظ که تنها به فعالیت های صنفی محدود نمیشه، بلکه برگزاری نشست ها، در واقع تبادل افکار، تشکیل میزگردها و فعالیت‌های پژوهشی هم در فعالیت‌های انجمن دیده شده و به اون می‌پردازه و می‌شود گفتش که در حال حاضر تنها تشکل صنفی فرهنگی در حوزه ادبیات کودک هست. البته ما نهادهای قدیمی‌تر هم داریم، مثل شورای کتاب کودک یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که پیش از انقلاب تأسیس شدن، ولی هر دوی اینها فعالیت هاشون در واقع تعریف دیگه ای داره و به فعالیت های صنفی حوزه کتاب کودک رسیدگی نمی کنه.
البته من تکمیل کنم بحث حضرت عالی رو. ما انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک رو هم داریم که اونا به مسائل صنفی
چاپ و نشر
آثار کودکان می پردازن. خب خیلی خوبه که چنین انجمنی فعال هست و داره در این حوزه کار میکنه، اما یه سوالی که خیلی مهمه در حوزه کتاب کودک این هست که ببینید الان در حوزه کتاب کودک ما شاهد این هستیم که انواع ابزارهای جدید فناورانه در زمینه مطالعه کودکان به وجود اومده و خیلی از بازیها، خیلی از سایت‌های اینترنتی و غیره هستن که کودکان رو جذب می‌کنن. در کنار این خب یه چیز ارزشمندی به اسم کتاب کودک رو ما داریم و خب مطالعه کودکان. این دوتا آیا در مقابل همدیگه هستن؟ آیا تأثیر منفی میذاره روی مطالعه کتاب کودک؟ آیا لذت خواندن رو از کودکان میگیره چنین ابزارهایی یا خیر؟
در حال حاضر همطور که اشاره کردید کتاب به طور کلی حریفان قدری داره که جذابیت های بیشتری گاهی برای به ویژه برای مخاطب کودک و نوجوان داره، مثل بازی های رایانه‌ای، مثل سایت های اینترنتی، مثل مولتی مدیا ها که میتونن در واقع کودک میتونه خلاقانه با بازی برخورد بکنه. اینها وجود داره و در شرایط فعلی خب بخشی طبیعی است که بخشی از مخاطبین کتاب رو به طرف خودش جلب کرده، اما کتاب همچنان به عنوان مادر در ادبیات دراماتی، در ادبیات در واقع نمایشی و نوشتنی وجود داره و همه اون بازی ها و سرگرمی هایی که بهش اشاره کردید در واقع از کتاب هست که تغذیه میکنن. کتاب همچنان تونسته ماهیت خودشو حفظ بکنه، ضمن این که در خواندن لذتی هست که مثلا در سایر بازی ها یا دیدن فیلم ها نیست، برای این که در هنگامی که ما مطالعه میکنیم، کتاب میخونیم، ذهن ما به شدت فعال میشه و کلماتی که در کتاب هست رو دوباره بازسازی میکنه و صحنه ها رو در ذهن خلق میکنه. این خلقی که در ذهن اتفاق میفته از بازسازی تصاویری که نویسنده به وسیله کلمات نوشته در انسان ایجاد لذت میکنه. این لذت، لذت کتابخوانی هستش که قابل مقایسه با سایر لذتها و سرگرمیهای مفیدی که در سایر حوزه‌ها وجود داره نیست.
پس به یه شکلی ما میتونیم بگیم که حتی این کتاب کودک میتونه به قوت خودش باقی بمونه و لذت خواندن همچنان باشه، از ابزارهای دیگه هم استفاده بشه. خب خانواده‌ها چطور باید تعادل بین این رو به نظر شما برقرار بکنن؟
ببینید فقط این ابزارها و رسانه‌های جدید نیستش که باعث شده کتابخوانی در کشور ما کم بشه. یکی از مشکلات دیگه‌مون مسئله سیاست‌های آموزشی است که خانواده‌ها به دنبال این سیاست‌ها ناچار هستند فرزندان خودشون رو از دوره حتی دبیرستان آماده کنند برای ورود به دانشگاه، از دوره اول دبیرستان، و ناچارن که بچه‌ها رو در کلاس‌های مختلف ثبت نام می‌کنن. کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی زیادی رو خانواده بایستی تهیه کنه برای فرزندانشون که بتونن اینا به وارد دانشگاه بشن. این هدف گذاری که اینطور شده و هر خانواده‌ای وقتی که یک فرد کنکوری داره به شدت مواظب است که فرزند خودش سراغ کتاب‌های داستانی، کتاب‌های غیر درسی نره، چون فکر می‌کنه که داره در واقع وقت درس خوندنش گرفته میشه و از درس خوندن میفته، در حالی که اصلا اینطوری نیست و کتاب داستان جای خود داره، کتاب آموزشی جای خود داره و نبایستی در واقع همه درآمد خانوار رو کتاب‌های کمک آموزشی، کتاب‌های درسی به طرف خودش بکشونه. این باعث شده که خب به هر صورت خانواده یه بخشی از درآمد خودش رو میتونه صرف سبد کالاهای فرهنگی بکنه و مسلما وقتی که نیاز هستش که کتاب‌های درسی و کمک درسی برای فرزند خودش تهیه بکنه، کتاب‌های داستانی رو حتما کنار خواهد گذاشت و در مرحله بعد سراغ اونها خواهد رفت.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما که به مسائل فنی حوزه کتاب کودک اشاره فرمودین و اینکه خانواده‌های محترم توجه داشته باشن که همه این خواندن‌ها، همه کنکور دادن‌ها و همه کتاب‌های درسی هم که خونده میشه برای آگاهی یک کودک و نوجوان در آینده هست و چه خوبه که تعادلی بین اینها برقرار باشه و کتاب هم در کنار بقیه فعالیت‌های آموزشی و درسی مورد مطالعه قرار بگیره. سپاسگزاریم از شما که دعوت ما رو قبول کردین، در برنامه کتاب فرهنگ حضور پیدا کردین و سپاسگزاریم از مردم خوبی که همراه ما بودن و برنامه ما رو شنیدن. روز و روزگار بر شما خوش.